بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عن أبي جعفر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال: كذلك هو في كل مكان. قلت: بذاته. قال: ويحك، إن الأماكن أقدار، فإذا قلت في كل مكان بذاته لزمك أن تقول في أقدار وغير ذلك، ولكن هو بائن من خلقه، محيط بما خلق علما وقدرة وإحاطة وسلطانا وملكا، وليس علمه بما في الأرض بأقل مما في السماء، لا يبعد منه شيء، والأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا وإحاطة. از باب قدرت در کتاب شریف توحید صدوق بهره می گرفتیم. باب نهم، به حدیث 15 رسیدیم. در این حدیث سوالی است از حضرت صادق علیه السلام در ارتباط با این آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه انعام هست، آیه 3: الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى. تا اینکه بعد به این آیه که خوندیم میرسیم که و هو الله في السماوات و في الارض يعلم سركم و جهركم و يعلم ما تكسبون. از این آیه شریفه سوال کرده و هو الله في السماوات و في الارض. جهت سؤالش اینه که خداوند متعال در آسمان هاست، در زمین است، به چه معناست؟ یعنی ذات مقدس حضرت حق همه جاست یا معنای دیگریست؟ حضرت در جواب این سؤال فرمودن که هو الله فی السماوات و فی الارض، خدا در آسمان هاست و در زمین است، یعنی احاطه ملکی، توانایی، علمی نسبت به اون چه در آسمان هاست، اون چه در زمین هاست داره. سائل سوال کرد که این که در آسمان ها و زمین است به ذاته، حضرت فرمودن که اگر به ذاته گفته بشود معناش این خواهد بود که خداوند محدود بشه، و محدود بودن خداوند که نادرست است، بنابراین به ذاته تعبیر نمیشه، بلکه تعبیر میشود که خداوند متعال علمش، قدرتش، ملکش احاطه دارد بر همه چیز. حالا اینجا یک سوال جدی پیش میاد که در حدیث 12 بود، مثل این که در حدیث گذشتم همین معنا بود که نفی مسئله بذات رو کردن. لا یعزب عنه مثقال و ذره فی السماء ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر بالاحاطه والعلم لا بالذات. اینجا هم حضرت فرمودن لا بالذات. سوال جدی که اونجا مطرح شد و حالا اشاره میکنیم و مقداری مشخصتر بشود که چی میشود لب، این است که ذات خدا خب عین علم خداست، علم خدا عین ذات خداست. وقتی احاطه علمی هست یعنی احاطه ذات هست. اثبات احاطه علمی نفی احاطه ذاتی در عین اینکه علم و ذات یکیست، این چگونه خواهد شد؟ در اون حدیث 12 هم همین معنا صحبتی شد، اینجا هم باز همین سوال پیش میاد. حالا یک بار دیگه حدیث رو دقت بکنیم تا سوال مشخص بشه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل هو الله في السماوات و في الارض. این آیه اوائل سوره مبارکه انعام، خداست که در آسمان هاست در زمین هاست. قال کذالک، حضرت فرمودن بله همینطوره. هو فی کل مکان، ذات مقدس حضرت حق فی کل مکان هست. پس در خود این حدیث هم دارن میفرمایند هو فی کل مکان. قلت و به ذاتهی، اونجا در اون حدیث 12 اینجور بود که حضرت خودتون فرمودن لا به ذات. اما اینجا سائل سوال میکنه که حالا که فرمودید فی کل مکان به ذات، به ذاته قال وی حق، نه به ذاته نگو. چرا؟ ان الاماکن اقدار. اگر گفتی به ذاته فی کل مکان، اماکن مکانها اندازه داره، مکانها به اصطلاح براش مقداریست، اندازه است مشخصه. اون وقت مکان که مقدار داره و اندازه داره، وقتی بگویی به ذات فی کل مکان، لازمش این می شود که اون ذات هم اندازه داشته باشه. و چون ذات مقدس اندازه ندارد، پس گفتن به ذات صحیح نیست. اشکالی که صحبت می شود و به ذهن همه میاد اینه که ذات مقدس حضرت حق با علم حضرت حق که علم رو فرمودید و همینجام ذات ره، همینجام که فرمودید هو فی کل مکان، گفتید هو فی کل مکان، که به ذهن میاد که این خود خدا دیگه، معنیش چی میشه؟ چی میخوان بفرمایند؟ اون چه به نظر میرسد در جواب از این سوال، تعبیر انه فی کل مکان، وقتی میگیم بالاحاطه العلمیه، میگیم بالقدره، میگیم بالمالکیه، وقتی این تعبیر رو میکنیم توهم نادرستی به نظر نمیاد. اما وقتی میگیم به ذات، توهم نادرستی به ذهن میاد. و اون اینه که یعنی این ذات مکان داره. وقتی گفته می شود فی کل مکان به ذات، این توهم زمینه پیدا می کنه که یعنی ذات مقدس دارای مکانه. حالا وقتی شد به کل مکان فی کل مکان، به ذات فی کل مکان، به ذهن میاد خب مکان که اندازه داره. وقتی حضرت حق هم در مکان باشه، ذاتش در مکان باشه، از ذات که در مکان باشه، چون مکان اندازه دارد مقداریست، ذات هم میشود مقداری. این به ذهن میاد. این که اصرار دارن به این که لا به ذات بفرماین، برای این که زمینه چنین توهمی که در تعبیر به ذات هست این رو نفیش کنن. و الا علم ذات مقدس حضرت حق این ذات مقدس حضرت حق، ذات مقدس حضرت حق این علم حضرت حق است. اشاره به این است که محات نیست خداوند. وقتی گفته بشود که انهو فی کل مکانن به ذات، وقتی گفته شد به ذات، مثل این که اون مکان محیط هست به این ذات، و ذات می شود محات. مشکل اینجاست که در اون پاورقی قدیسه 13 همین مطلب آمده و مکرر گفته شده که پاورقی ها، پاورقی های نوعاً پردقت و با به اصطلاح توجه خاصی مطرح هست، و که این پاورقی هم از مرحوم آصف هاشم حسینی صاحب توزیع المراد است، که اینجور نیست بر بیاناتیشان اشتباهی به نظر نرسه، که البته هیچ کسی نیست که اشتباهی نداشته باشه، ولی در ارتباط با نوع این مسائل و همون توزیع المراد، هم در ارتباط با مسائلی که در کشف المراد هست، از بهترین تقریرات و بیانات در ارتباط با مطالب بیانات ایشانه. حالا اینجا در ذیل این جمله شریفه حضرت که فرمودن لا به ذات، لأن الاماکن محدوده، در ذیل این جمله اون وقت فرمودن که خوندیم جلسم، ای لا یکونو معیته للاشیاء بذاته فی اماکن الاشیاء و هذا لا ينافي الآیات والاخبار التي تدل على انه تعالی بذاته مع كل شيء. جاهای دیگه اینجور استفاده میکنیم از بیانات، و فی کل شيء بلا کیفیت و ممازجه، چرا منافات نداره؟ لأن المنفی هنا کونه مع الاشیاء محاطن بالمکان. اینجا وقتی معمولا گفته می شود به ذات فی المکان است، این توهم پیش میاد که به ذات فی المکان است، یعنی مکان احاطه کرده به او، میخوان نفی این جهت کرده باشن. و الا از نظر واقع علم و ذات مقدس یکیست. در اون تعبیر احاطه علمی، احاطه بالقدره، زمینه چنین توهمی به نظر نمیاد، ولی در ارتباط با کلمه ذات که گفته میشه، یه همچه زمینه توهمی در کار هست که یعنی ذات بشود محات. انه فی کل مکان، در حدیث الان خودی انه فی کل مکان، ولی وقتی میگیم بل علم، بل قدره، بل احاطه، چیزی به ذهن نمیاد. اما اگه بگیم به ذات، این زمین هست که یعنی به ذات که فی کل مکان هست، اون مکان طبعا محیط میشه به ذات، و ذات میشه محاط، و ذات محاط نمیشه. منظور نفی اینه، مقصود اینه. پس چنین شد که ای لا یکون معیته للاشیاء بذاته فی اماکن الاشیاء و هذا لا ینافی الآیات والاخبار التي تدل على انه تعالی بذاته مع کل شیء و فی کل شیء بلا کیفیه و ممازجه، لان المنفی هنا کونه مع الاشیاء محاطن بالمکان، که مکان محیط بشه، حضرت حق محاط بشه. فلا یتوهم انه تعالی، اینجور فکر نکنی که خداوند جدای از اشیاء است. فلا یتوهم انه تعالی منعزل بذاتهی عن الاشیاء محیط بها علما و قدرتا. از این تعبیر آدم اینجور فکر نکنه که در این تعبیر لا بذاته میخواد بفرمان که یعنی خدا منعزله ولی علما و قدرتا محیطه. منظور این نیست، بلکه منظور نفی محاط بودن خداوند متعال. اینجا هم عباراتی که خوندیم همینطور شد. قال کذلک و فی کل مکان، قلت بذاتی، قال وی حک ان الاماکن اقدار، فاذا قلت فی کل مکان بذاته لازمک ان تقول فی اقدار. لازمش این میشه که خدا فی اقدار باشه، اقدار محیط باشه و خدا محاط باشه. منظور نفی اینه. حالا اگر در این حال عبارت یه مقدار پیچیده است، برزود مقصود اینه، یعنی مخصوصا با توجه به روایات دیگه و قرائنی که در کار هست منظور اینه. بعد و غیر از ذالک، یعنی لازمش اینه که خداوند در اقدار باشه، و لازمش اینه که غیر ذالک هم، یعنی صفات دیگر مخلوق هم طبعا بر خداوند متعال جایز الاطلاق می شود، و حالون که اینچنین نیست. پس و غیر ذالک هم یعنی لازمه که انتقول فی اقدار، که یعنی لازمه که انتقول خداوند فی اقدار است و می شود محات، که غلطه. و غیر ذالک یعنی و لازمه که غیر ذالک، یعنی غیر از این تالی فاسد که خداوند محات باشه، تالی فاسد های دیگر هم پیش میاد، چه این که تشبیه به خلق شده، تشبیه به خلق شد، بقیه جهات اشکالات هم که در تشبیه به خلق هست اینجا جاری میشه. ولکن هو باین من خلقه، محیطون بما خلق، علمن و قدرتن و احاطتن و سلطانن و ملکن، و لیس علمه بما فی الارض با اقل مما فی السما. اینجور نیست خداوند به آسمونا نزدیکتر باشه، به زمین دورتر باشه، به فرشته ها نزدیکتر باشه، به انسان ها و موجودات این عالم خداوند متعال دورتر باشه. خیر، او علی‌السویه است و یکسان است. علم ذات مقدس، قدرت ذات مقدس، احاطه ذات مقدس به همه چیز. و لیس علمه به ما فی الارض با اقل مما فی السما. لا یبعد منه شیء و الاشیاء له سوا، علمن و قدرتن و سلطانن و ملکن و احاطتن. این هم حدیث 15 هم. حدیث 16 هم باز نظیر همین مطلبه، که از حضرت سوال میکنه که این آیه شریف معناش چی میشه. این آیه هم شبیه این آیه است که خداست که در آسمان ها اله هست، در زمین هم اله هست. پس یعنی چی؟ اونجا اله هست، اینجا اله هست، یعنی متعدد است. چی میشه؟ سوال میکنه که کسی سوال کرده بود از جناب این صحابی حضرت، مونده بود چکار کنه، ایام حج خدمت حضرت رسید و حضرت براش معنا کردن و خیلی روشنه. اصلا دیگه عبارت حدیث میکنیم و پاسخش گرفت. حدیث 16 هم باز اینجور شد. عن هشام ابن الحکم قال قال ابو شاکر دیسانی ان فی القرآن آیتون هی قوتون لنا، قلت و ماهی، فقال و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، فلم ادر بما اجیبه. این هشام ابن حکم خب خیلی قوی بود تو بس، از اون اقویا اصحاب بود که گاهی هم حضرت بهش افتخار میکردن. تو اون داستانی که مرد شامی آمده بود داره که وقتی مرد شامی آمده بود برای بحث کردن و با اصحاب داشت بحث میکرد و خب اصحاب هم موفق بودن در بحث، بعضشون هم اول عذر بردن، حضرت فرمودن با این شامی آمده بحث کنه بحث کنید، گفتن آقا شما گفتین بحث نکنید مناظره نداشته باشین، حضرت فرمودن که نگفتیم مناظره نداشته باشین، یعنی مناظره نادرست، ولی وقتی که مطالبه که گفته شد و اون فرد ضعیف بود در مناظره بهانه آورد، گفتش که شما خودتون گفتید که بحث نکنید، ما بحث نمی‌کنیم. در این بین که بعضی بحث میکردن و خوبم بودن، حضرت پاشدن قد راست پاشدن و فرمودن هشام و رب الکعبه. اصحاب نمیشناختن هنوز هشام را، اوائلی بود که خدمت حضرت میرسید، گفتن این کیه که حضرت اینجور تعریفش میکنن. بعد این یه جوون وارد شد که هنوز محاسن به صورتش نرویده و آمد و حضرت هم احترامش کردند و فرمودند مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانهی و قلبه، ازش خیلی برداشت کردند. بعد هم حضرت فرمودند به اون مرد شامی با این جوون صحبت کن، اون وقت خیلی قوی بود و آخرش هم از زرنگی هشام این بود که بحث و انداخت گردن خود حضرت، دیگر نمیخوام وقت رو اون بگیم، در هر حال قوتی داشت تو بحث ها. ولی دو جا جناب هشام در بحث موند که ندونست چکار کنه، یکیش هم اینجاست، در اینه که خب خیلی هم به نظر نمیرسه کار مشکل بوده، اما خب دیگه حالا گاهی میشه اقویا هم یک ضعفی در نقطه خاصی پیدا میکنن، ولی به طبع آل هم کسی که دستش تو کار باشه خودش هم میتونه که معنا کنه به معنایی که مشکل نداشته باشه. یک مورد دیگه هم بود که هشام موند، اونجا ابن عبدالعجا ازش سوال کرد، اینجا این جناب دیسانی سوال کرد، اونجا که ابن عبدالعجا سوال کرد، حالا گفتم بشم ابن نداره، ابن عبدالعجا برخورد کرد به هشام و گفت که این قرآن شما از طرف خداوند حکیمی نازل شده، چون اون منکر همه چیز بود. گفت خب بله. گفت پس باید تناقض نداشته باشه. گفت خب بله. گفت پس تناقضشو ببین، از اول سوره نساء کم بخون، یه مقدار خوند به این آیه رسید، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. گفت معناش چیه؟ گفت معلوم بگم ساده است، تاپ چهار تا همسر تجویز شده که انسان داشته باشه، و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر ترسیدید که نتونید عدالت داشته باشید اون وقت یک، اما اگر قدرت بر عدالت دارید تا چهار تا جایز. فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. شما گفت منوشین، گفت روشنه بمن. ابن عبدالعجا گفت یکم دیگه بخون، یک مقداری دیگه که خون فاصله ای داره، به این آیه رسید، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. به اینجا که رسید ابن عبدالعجا گفت پس اون آیه اول تجویز متعدد است و تعدد به شرط عدالت، این آیم که میگوید هرگز نمیتوانید عدالت کنید هر چه زور بزنید، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. اینا با هم دیگه تضاد داره، تناقض داره، آیه اول میگوید که عدالت ممکنه و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، این آیه‌ای که حالا خوندی میگوید اصلا امکان نداره عدالت، ولن تستطیع او ان تعدلوا بین النساء والرجال. من یادم میاد شاید 50 سال قبل بود که قرآن که میخوندم این اشکال به ذهنم آمد، بلکه یکم بیشتر. وقت بعد بهار دستم بود، باز کرده بودم داشتم بهار نگاه میکردم، دیدم این دو تا آیه توی یه صفحه دیده میشه، فهمیدم مربوط به همین سوال میشه. بعد دیگه این حدیث که الان دارم میگم براتون، اونجا دیگه حدیث آمده بود. بعد مون دیگه درست این تناقض، تناقض نسبتا بیه نیست. و یکم فکر کرد تو ذهن همینجوریست که ابن عبدالعجا گفت بی خودی خودت زحمت نده، یک سالم روش فکر کنی فایده نداره، جواب نداره این اشکال من به قرآن شما، بنابراین چون تناقض داره پس از طرف خدا نیست، خودی که شما میگه. جناب هشام دیگه موند و ناراحت شد، و ولی به سرعت وسیله سفر رو درست کرد، کوفه بود و آمد مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که ایام حج نیست، چی شده آمدی؟ گفت از حج خیلی مهم داره. جریان رو برخورد با ابن عبدالعجا و این اشکال کرده. موندم چی بگم؟ حضرت فرمودن آسان است جوابش، که گفت حالا شما میفهمین. حضرت فرمودن که آیه اول که و ان خفتم الا تعدلوا شرط جواز تعدد است، عدالت در نفقه است، در لباس و خوراک و نفقه عدالت داشته باشه که ممکنم هست عدالت. آیه دوم ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم در ارتباط با محبت و علاقمندی است، خواه نخواه به یکی از اینها بیشتر علاقه داره، از نظر ظاهرش اخلاقش چیزی تفاوت میکنه، هر چه زور بزنید که عدالت داشته باشید نمیتونید عدالت کنید. هشام خود مطلب گرفت و من یادم میاد ما امشب افتادم بی حرفا، عرضم بود شما که عبدالبرخ از حرف خوبیه ولی از مسیر بحثی کم خارجه. خدا رحمت کنه آیت الله عظما میلانی رحمت الله علیه رو که خب من مدتش که شاگرد ایشان بودم، ایشان گاهی بعضی از مجالس می اومدن، مجالس روزه، منم اون وقت یک برهه از زمان ره دیگه منبرام کمی زیاد شد و ایشان هم گاهی تو بعضی مجالس تشریف می آوردن. یک مجلس تشریف آوردن وسط منبر، ما هم از وسط منبر خواستیم اظهار فضل کنیم، کمی چرخوندیم حرف رو توی حرف ها، توی حرف ها و همین حدیث خود، همیز خونده به همینجا خونده. بعد از منبر فرمودن سه جعفر جوری تعبیر میکردن اگر کاری نداری با ماشین ما بیام، گفتم چشم. با ماشینشون که خدمتشون بودیم گفتن که این جمع تبرعی شد که اونجا منظور نفقه باشه، اینجا منظور محبت باشه، به چه شاهدی؟ به چه دلیلی؟ گفتم اونا تو حدیث شاهد دلیل نبود ولی هستش، چون آیه بعد بفرماید که دنبال همون ولن تستطیع او ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. اینجور نباشه به اونی که علاقتون بیشتره همیشه توجه داشته باشید، به اون یکی دیگر بی توجه بهش باشید. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها. گفتم خب حالا شد، اگه دیگه گفتی اینشم بود، گفتم چشم شد. حالا در هر حال هشام مطلب رو گرفت و آمد کوفه و ابن عبدالعجا رو پیدا کرد و گفت بیا این جوابت. ابن عبدالعجا یک مکسی کرد مثل همینجا هم که شاکر دیسانی هم همینطوریه، مکسی کرد گفت این جواب از تو صادر نشده، این از حجاز، از مکه آمده، از حجاز آمده. رفتی گفت بله ما هر چی داریم از پس صادق ارسان بود. حالا اینجا مونده، از اون جایی که مونده من تو تقریبا شاید همه احتجاجات که دیدم همین دو جاره تو ذهنم هست که به اصطلاح جناب هشام توقف کرد. ان هشام ابن الحکم قال قال ابو شاکر دیسانی ان فی القرآن آیه هی قوة لنا اینا آیه به نفع ماست. قلت و ماهی فقال و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این دیسانی اینجور نقل شده، بعضی از محشین هم گفتن که ثنوی مذهب بوده، یعنی به نور و ظلمت معتقد بوده، خدای نور خدای ظلمت، و اون وقت در ارتباط با آسمان ها نور و در ارتباط با زمین هم ظلمت و ثنوی بوده. لذا میگه که توحیدی که شما قائل هستید، این آیه قرآن شما به نفع ماست. چرا؟ چون گفته در سما الهیست، در زمین هم الهیست، یعنی پس دو تا اله هست، شرک ازش استفاده میشه. قال ابو شاکر دیسانی ان فی القرآن آیتون هی قوت لنا. قلت و ماهی فقال هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. فلم ادری بما اجیبه، خودش میگه که نفهمیدم چه کارش کنم، چه جواب بدم. فحججتو، رفتم مکه. فخبرتو ابا عبدالله علیه السلام، به حضرت از جریان گزارش دادم، گفتم آقا یه همچه جریانی رخ داد. فخبرتو ابا عبدالله علیه السلام فقال هازا کلام زندیق خبیث. این کلام زندیق خبیث است که این حرفو زده. اذا رجعت الیه فقل لهو، به این مرد زندیق بگو که مسمک بالکوفه، اسمت در کوفه چیه؟ فینهو یقول فلانون، میگه فلانی دیسانی مثلا. فقل مسمک بالبصره، در بصره اسمت چیه؟ مسمک بالبصره، فینهو یقول فلانون، میگه که باز همین دیسانی. فقل کذالک الله ربنا فی السماء اله و فی الارض اله. تو یک اسم دارید در همه مکان ها همونو میگن. اینه مقصود اینه که فی السماء اله فی الارض اله. قال کذالک الله ربنا فی السماء اله و فی الارض اله و فی البحار اله و فی کل مکان اله. فقدمتو فاتیتو ابا شاکر فاخبرتو فقال حاضهی نقلت منن حجاز. خب این جواب از حجاز آمده، از مغز تو صادر نشده. خب این هم حدیثه، ولی یک حدیثی که داریم به آخر این باب هم بیرم بخونیم که بعد میشه باب دهم. این هم خیلی روشنه، در بحث قدرتیم به عنوان حدیثی که در مسئله قدرت به اصطلاح مطلبی رو فرمودن، و آن اینه که قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، تا این که بله، قال ابو عبد الله علیه السلام، قال ابو عبد الله الصادق علیه السلام لما سعد موسی علیه السلام الی طور، حضرت موسی گرفتن به کوه طور، فنادا ربه عز وجل، با خدا مناجات کردن، حرف زدن، قال یا رب ارنی خزائنک، خزینه هایی که از اونجا صادر می شود، ارزاق مردم، ارزاق معنوی، ارزاق مادی به صورت های مختلف از اونجا نشأت می گیرد، اونا رو من نشان بده. فقال یا موسی انما خزائنی اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون، خزائن من در امر کن است، یعنی هر چه بخواهم که انجام بگیرد با گفتن کن بدون لفظ اون چه که میخواهم تحقق پیدا میکنه. در تتمه این بحث قال مصنف هذا الكتاب من الدلیل الا ان الله عز وجل قادر، بحث قدرته، ایشان به صورت یک تقریر عقلی دلیلی بیان میکنن که خیلی روشنه، یعنی چرا ما میتوانیم اثبات کنیم برای خدا قدرت را. آثاری که از خداوند متعال در کائنات میبینیم، این آثار نشون دهنده اینه که اون قدرت داره، چه این که در ارتباط با هر چیزی اگر چنونچه قادری در کار نباشد که نسبت به او قدرت داشته باشد، اون چیز تحقق پیدا نمی کنه. وقتی که ممکن است و به اصطلاح قائم به ذات نیست، تحققش نیازمند به یک علتی است. بنابراین این آثاری که هست نشون دهنده اینه که اون کسی که چون این آثار قبول داریم که خود به خود تحقق پیدا نکرده، حالا که خود به خود تحقق پیدا نکرده پس چیزی او را تحقق بخشیده، چیزی که او را بخشیده تحقق بایستی که قدرت داشته باشه، بایستی که قادر باشه. مطلبشون اینه، من الدلیل علی ان الله عز و جل قادر ان العالم لما ثبت انه صنع الصانع، مشخصه که این عالم مصنوعه، یعنی این عالم اینجوریست که ساخته شده، منتها صانعش کی هست و قدرت داره یا نداره میخوام بحث کنیم، ولی اصل این که این عالم مصنوعه که از بدیهیاته. این ابن عبدالوجا از خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید و حضرت صادق وقتی میومد بحث توحیدی میشد، فهمودن تو مصنوعی یا صانع. دیگر بگوید مصنوعم که از اون اول دیگه زمین خورده دیگه، خب وقتی مصنوعی صانع میخواد، نگو من مصنوعم، گو من صانعم. صانعم خب بعد جای گیر کرده بود که حضرت زود دیگه به حسابش رسیدم، فرمودن که خب تو که چطور صانع؟ گفت این فضولاتی که از من صادر میشه، این به اصطلاح مدفوعاتی که از من خارج میشه، از اینا یک پشهایی درست میشه، حیوانات درست میشه، پشهایی درست میشه. خب ما خالق اونا، صانع اونا. حضرت فرمودن اون پشه ها چند تا، عددش چند تاست، چند تاش نره، چند تاش ماده، چجور زندگی میکنن، عمرشون چقدره؟ گفت دیگه آه اینا شو نمیدونم. فرمودن اگر صانع بودی میفهمیدی که ایناشم چیه و بهتر. حالا اینجوریست که اصل مصنوعیت در کائنات مشخصه، این خیلی روشن است که همه چیز این ساخته شده. داد میزنه هر موجودی که من به خودم نیستم، و این از بهترین راه هاست در بحث اثبات صانع برای کسانی که گاهی انسان ممکنه گرفتار بحث بشه. از بهترین راه های راحت مسئله وابستگی است. به هر چه نگاه کنیم میبینیم وابسته است، به خود نیست، رضا تغییر پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، عوض میشه، از حالی به حالی میشه، و هر چی که میخواد باشه اونجور نمیتونه باشه، مثلا در زیشعورش. نتیجتا معلوم است که موجودات به خود نیستن، وابستن. وابسته شد، وابسته تحقق پیدا نمیکنه خود به خود، باید یک علتی داشته باشه، مثل خودش باشه، باز این نیاز هست و تسلسل، پس بایستی که به حقیقتی منتسب باشه که اون حقیقت دیگه وابسته نیست. خدا که بگیم اینه مقصود. در هر حال ثبت انه صنع الصانع و لم نجد ان یصنع الشی من لیس بقادر علیه، همینقدر شد مصنوع پس صانعش باید چی باشه؟ قادر باشه. نمیشه که مصنوعی باشه که صانعش نسبت به او قدرت نداشته باشه. به دلالت ان المقعد لا یقع منه المعش، آدمی که زمین گیر شده فلج است، اون مش و راه رفتن ازش تحقق پیدا نمیکنه. مش و راه رفتن وقتی تحقق پیدا میکنه که قدرت بر مش داشته باشه. ول عاجز لا یقع منه المعش ول عاجز لا یتعطى له الفعل، کسی که عاجز است، ناتوان است، فعلی از او صادر نمی شود. چون این چینه صح ان الذی صنعه قادر، گفته میشه که اون چه که این عالم را ساخته است اون قادره. بله ولو جاز غیر ذلک، اگر چنون چه احتیاج نداشته باشه به اینکه قادر باشه، پس بایستی ما بتونیم بدون اینکه وسیله پرش داشته باشیم بتونیم طیران کنیم مثل پرنده ها، بالغ نمیتونیم. ما اگر جایز باشه که بدون علت، بدون سبب، بدون موجد چیزی تحقق پیدا کنه، پس ما بایستی خیلی کاری که نمیتونیم بتونیم، بالغ نمیتونیم. و لو جاز غیر ذلک لجاز منا الطیران مع فقد ما یکون من الاله، با اینکه وسیله طیران نداریم باید بتونیم طیران داشته باشیم. یعنی اگر چنون چه تحقق اشیا علتی، سببی، موجبی، به تعبیرهای مختلف موجدی نداشته باشد، اگر لازم نباشد که سبب داشته باشه، پس بایستی که چی؟ ما چیز همه کار را که هیچ امکاناتش در اختیارمون نیست باید بتونیم انجام بدهیم. ولا سهرن الادراک و این عدمن الحاسه، ولو حس نداشته باشیم باید ادراک داشته باشیم، بدون اینکه وسیله ادراک داشته باشیم. فلم ما کان اجازت و هازا خروجن عن المعقول کان الاول بسلو، همانطور که در موجودات دیگر میبینیم نمی شود که بدون قدرت کاری از او صادر بشود، در ارتباط با سنی هم که تحقق پیدا کرده است باید بگوییم که قادری در کار هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.